مبحث سوم، مستحقان دریافت زکات و زمان تسلیم زکات و نیت. مستحقان دریافت زکات. این مبحث چند بخش دارد. بخش اول، انواع مستحقان دریافت زکات که 8 گروه هستند. 1 و 2، فقرا و مساکین. فقیر کسی است که هزینه های زندگیش را به طور کامل ندارد و مسکین کسی است که هیچ چیزی برای خرجی خود در اختیار ندارد. کسی که بتواند به اندازه مخارج خودش و خانواده‌اش در درآمد کسب کند، جایز نیست زکات بگیرد، زیرا همانند انسان غنی یعنی بی‌نیاز است و حکم کسی که در یک صنعت ماهر است نیز به همین صورت است. و اگر درآمدش کمتر از مخارجش باشد، می تواند از زکات بگیرد و به اندازه‌ای که هزینه‌هایش را تکمیل کند به او از زکات داده می شود. البته این شرطی را ایجاب نمی کند. به همین دلیل ممکن است پرداخت زکات به کسی که 300 درهم درآمد داشته باشد جایز باشد، زیرا برای مخارجش کافی نیست. اما برای کسی که 50 درهم درآمد دارد حرام باشد، زیرا برای مخارجش کافی است. به فقیر زکات پرداخت می شود حتی اگر برای سکونت خانه داشته باشد یا خادم داشته باشد. وقتی نمی تواند بدون اینها زندگی کند، یعنی ناچار است که خادم داشته باشد مثل انسان معلول، نه اینکه به عنوان شأن و مقام خانوادگی که بندگان شهوات مبتعش هستند خادم بگیرد. اگر کسی ادعای فقیر بودن نماید و بتوان راستگویی یا دروغگویی او را تشخیص داد، بر اساس همان تشخیص با او رفتار می شود و اگر نتوان راستگویی یا دروغگوییش را تشخیص داد، بدون اینکه او را قسم دهیم از زکات به او پرداخت می شود و فرقی ندارد که از نظر مالی قوی بوده باشد یا ضعیف. و اگر مقداری مال داشته باشد و ادعا کند تلف شده نیز، حکم به همین صورت است، یعنی بدون قسم از او پذیرفته می شود. واجب نیست به فقیر بگوییم آنچه به او داده می شود زکات است. و اگر از کسانی باشد که این گونه اموال را نمی پذیرد، در حالی که مستحق زکات است، زکات را به عنوان هدیه به او می دهند. و اگر فکر کنند فقیر است و از زکات به او بدهند و بعداً مشخص شود که دارا بوده است، در صورت تمکن باید از او پس گرفته شود. و اگر از برگرداندن آن معذور بود، بر ذمه گیرنده باقی خواهد بود که مال را پس دهد. و کسی که زکات را به او پرداخته، چه مالک بوده یا امام یا مسئول جمع‌آوری زکات، ضامن نیست. همچنین اگر معلوم شود کسی که زکات را به او داده اند کافر یا فاسق بوده یا از افراد واجب و نفقه اش بوده یا هاشمی بوده است و از زکات غیر هاشمی به او داده اند، باز هم حکم همین گونه است. 3. مسئولین دریافت و پرداخت زکات. آنها مسئولین جمع‌آوری و تقسیم صدقات هستند و باید این 4 ویژگی را داشته باشند: تکلیف، ایمان، عدالت و دانستن احکام شرعی و اگر به اندازه نیاز از مسائل زکات بدانند، جایز است که به او از زکات بدهند و اگر هاشمی یعنی سید بود، فقط از زکات سادات به او میدهند. لازم نیست که مسئول آزاد باشد. امام میتواند به ازای کل کارش برایش دستمزدی تعیین کند یا اینکه بر اساس مدت زمان به او دستمزد بپردازد. 4. متمایل کردن دلها به سمت ایمان، یعنی مؤلفت قلوبهم. منظور کفار و منافقینی هستند که تمایل دارند همراه مسلمانان جهاد کنند. 5. بردگان بر 3 نوع هستند: 1. برده های مکاتب، 2. برده هایی که تحت فشار و سختی هستند، 3. برده ای که خرید و آزاد می گردد حتی اگر تحت فشار و سختی نباشد، به شرط اینکه مستحقی وجود نداشته باشد. همچنین کسی که کفاره بر او واجب می شود و نتوانند برده خریداری و آزاد کند، از طرف او آزاد می کنند. در صورتی به بنده مکاتب از این سهم داده می شود که نتواند مقداری که در قرارداد ذکر شده است را بپردازد و اگر با وجود کم داشتن پول برای قراردادش مال را برای کار دیگری خرج کند، جایز است از او پس گرفته شود. اما اگر از سهم فقرا به او داده شده باشد، آن را پس نمی گیرند. اگر بنده ای ادعا کند مکاتب است و مولایش او را تصدیق کند، ادعایش پذیرفته می شود و نیازی به بیانه یعنی گواه یا سوگند نیست. 6. ورشکستگان و بدهکاران. کسانی هستند که بدهی دارند و بدهکاریشان در راه معصیت هم نبوده، ولی نمی توانند بدهیشان را پرداخت کنند. اگر بدهی که دارد به دلیل انجام معصیتی بوده باشد، نباید از طرف او ادا شود. البته اگر توبه کرده باشد، از سهم فقرا به او پرداخت می شود و جایز است آن را برای بدهیش هزینه کند و اگر ندانند بدهیش را در چه راهی مصرف کرده، این ندانستن مانع از پرداخت زکات به او نمی شود. اگر مالک یعنی که می خواهد زکات مالش را پرداخت کند، از فقیر پولی طلب داشته باشد، جایز است همان پولی که از فقیر می خواهد را به عنوان قسمتی از زکاتش حساب کند و چنانچه بدهکار فوت کرده باشد، می توان بدهیش را از طرف او پرداخت کرد. یا کسی که از میت طلبکار است، طلبش را به عنوان زکات محسوب می کند. چنانچه یکی از افرادی که نفقه اش بر او واجب است بدهی داشته باشد، می تواند به عنوان زکات بدهی او را پرداخت کند، چه آن شخص زنده باشد یا فوت کرده باشد. و همچنین اگر خود او از آن کسی که نفقه اش بر عهده‌اش است طلبی داشته باشد، می تواند آن را به عنوان زکات خود به حساب آورد. اگر بدهکار آنچه از سهم بدهکاران به او داده شده است را در غیر پرداخت بدهیش مصرف کند، از او پس گرفته می شود و اگر ادعا کند که بدهی به عهده اوست و طلبکار نیز او را تصدیق کند، گفته اش پذیرفته می شود و چنانچه صرفاً ادعا کند و کسی او را تصدیق یا تکذیب نکرده باشد نیز حکمش به همین صورت است. 7. در راه خدا. منظور جهاد هجومی و دفاعی است. موارد دیگری را که مصلحتی در آن باشد نیز شامل می شود، مانند ساختن سنگر، حج، کمک به زائرین، ساختن مساجد به جنگجو متناسب با اوضاعش، از زکات به اندازه‌ای که برایش کافی باشد اعطا می شود حتی اگر بی نیاز باشد، و تا وقتی که بجنگد از او پس گرفته نمی شود، ولی اگر در جنگ شرکت نکند از او پس گرفته می شود. 8. در راه مانده. کسی که در حال حاضر پولی ندارد حتی اگر در شهر خود دارا و غنی باشد و مهمان نیز به همین صورت است و باید سفرشان مباح باشد، پس اگر سفری برای معصیت باشد چیزی از زکات به آنها داده نمی شود و به اندازه‌ای که برای رفتن به شهرش کافی باشد به او پرداخت می شود، و اگر چیزی از آن اضافه بیاید باید آن را بازگرداند. بخش دوم، ویژگی‌های مستحقان دریافت زکات. 1. ایمان. به کافر و همچنین به کسی که معتقد به غیر حق باشد چیزی از زکات پرداخت نمی شود، مگر کسانی که همانطور که گفته شد تمایل به جهاد دارند. فطریه را تنها در صورت نبودن مؤمن می توان به مستضعف داد. زکات به کودکان مؤمن داده می شود و به غیر از آنها داده نمی شود. اگر کسی که مخالف، یعنی مخالف عقیده حق بوده باشد، زکاتش را به کسانی داده باشد که هم عقیده او بوده اند و سپس به حق گرویده باشد، باید دوباره زکاتش را بپردازد. 2. پرهیز از گناهان کبیره. گناهانی مثل شرابخوری، زنا و ترک نماز و چنانچه شاهدی بر این مطلب پیدا نشد، شناخت او از حدود نمازها، انجام دادن غسل توبه و قسم خوردن بر اینکه از گناه کبیره دوری می کند کافی است. 3. واجب النفقه، مالک نباشد. واجب النفقه مانند والدین، اجداد و هرچه بالاتر رود و فرزندان، نوادگان و هرچه پایین تر رود همسر یعنی زن و بنده. پرداخت زکات به سایر اقوام جایز است حتی اگر اقوام بسیار نزدیک باشند، مانند برادر و عمو. اگر به این دلیل که کارگر اوست نفقه اش بر او واجب باشد، جایز است از زکات به او بپردازد، و جنگجو نیز به همین صورت است و بدهکار یعنی ورشکسته، برده مکاتب و در راه مانده نیز به همین صورت هستند. البته در راه مانده علاوه بر مخارج اصلی مثل خوراک، خرج سفرش را نیز از زکات می گیرد. 4. هاشمی نباشد. اگر هاشمی باشد زکات غیر هاشمی برایش حلال نیست و زکات کسی که در نسب همانند او باشد برایش حلال است. اگر مقداری از خمس که به هاشمی داده می شود برطرف کننده نیازش نباشد، جایز است به قدر ضرورت از زکات بردارد حتی اگر از غیر هاشمی بگیرد، و تنها به مقدار ضرورت می تواند از زکات غیر هاشمی بگیرد. هاشمی می تواند زکات مستحب را از هاشمی و غیر هاشمی دریافت کند. مراد از هاشمی هایی که صدقه واجب بر آنها حرام است تنها فرزندان هاشم هستند و این افراد در حال حاضر فرزندان ابو طالب، عباس، حارث و ابو لهب می باشند. بخش سوم، متولی مصرف زکات. متولیان مصرف زکات عبارتند از مالک، امام و مسئول جمع‌آوری زکات. مالک می تواند خودش یا وکیلش مسئولیت رساندن زکات به مستحق را بر عهده بگیرد و بهتر است آن را به امام برساند و استحباب این کار، یعنی رساندن به امام، در اموال ظاهری مانند حیوانات و غلات بیشتر است. اگر امام زکات را درخواست کند، واجب است آن را به امام بپردازند و در این صورت جایز نیست مالک خودش آن را به مستحق برساند. ولی یعنی سرپرست کودک از نظر اجازه پرداخت زکات از اموال کودک مانند مالک است. امام شخصی را برای دریافت صدقات معین می کند و هنگامی که آن شخص زکات را درخواست کند، واجب است زکات را به او بدهند و خواستن او به منزله خواستن امام است. و اگر مالک بگوید پیش از درخواست او زکات را پرداخت کرده است، از او پذیرفته می شود و به اقامه دلیل شرعی یا سوگند خوردن مکلف نمی شود. مسئول زکات بدون اذن امام اجازه مصرف زکات را ندارد، پس وقتی امام به او اجازه دهد، سهم خودش را برداشته باقی مانده آن را به مستحقان می رساند. بهتر است زکات را بین همه گروه های مستحق زکات تقسیم کند و به تعدادی از هر گروه مقداری از زکات را بدهد. اگر زکات را تنها به یک گروه از مستحقان بدهد، جایز است و حتی جایز است که آن را به یک نفر از یک گروه بپردازد. با وجود مستحق جایز نیست زکات را به غیر مستحق بپردازد و همچنین با وجود مستحق در شهر جایز نیست زکات را به مستحقی در شهر دیگر بپردازد و همچنین به تأخیر انداختن پرداخت زکات در صورت توانایی در پرداختش جایز نیست و اگر یکی از این موارد را مرتکب شود، گناه کرده و ضامن است. حکم کسی که مال دیگری را در اختیار داشته باشد و او آن را درخواست کند و شخص از پس دادن مال امتناع کند نیز به همین صورت است. و یا اینکه به او وصیت شده باشد که مال را برای مورد خاصی خرج کند و او در انجام آن کوتاهی کند و یا چیزی به او بدهد تا آن را به دیگری برساند، اگر در آن شهر مستحقی را پیدا نکند، می تواند زکات را به شهر دیگر انتقال دهد و در صورت تلف شدن ضامن نخواهد بود، مگر اینکه کوتاهی کرده باشد. و اگر مالش در شهر دیگری باشد، بهتر است در همان شهر که مال در آن است صرف شود و اگر عوض آن را در شهر خودش بدهد نیز جایز است. ولی اگر زکات واجب را به شهر خودش منتقل کند، در صورت تلف شدن ضامن خواهد بود. در مورد زکات فطره بهتر است آن را در شهر خودش بپردازد. حتی اگر مالش در شهر دیگری باشد، چرا که این نوع زکات بر خود شخص واجب می شود نه بر مال. اگر زکات فطره را از مالی که در شهر دیگری است تعیین کند و در آن شهر مستحق وجود داشته باشد، در انتقال مال از آن شهر به شهر خودش ضامن خواهد بود. بخش چهارم، پیوست ها. مسائل هشتگانه. اول، اگر امام یا مسئول زکات آن را دریافت کند، دیگر چیزی بر عهده مالک نخواهد بود، حتی اگر بعد از آن تلف شود. دوم، اگر مالک برای پرداخت زکات مستحقی پیدا نکند، بهتر است آن را جدا کند و اگر هنگام مرگش فرا رسید، واجب است به آن وصیت کند. سوم، اگر بنده که از مال زکات خریده می شود بمیرد و وارثی نداشته باشد، صاحبان زکات وارث او هستند. چهارم، اگر محاسبه صدقه نیاز به کیل یا وزن کردن داشته باشد، اجرت آن بر عهده مالک است. پنجم، اگر فقیری دو یا چند سبب از اسباب استحقاق زکات را داشته باشد، مثل فقر و عبد مکاتب بودن و جنگجو بودن، جایز است با توجه به هر سبب سهمی به او داده شود. ششم، هنگامی که امام زکات را می گیرد، مستحب است برای صاحب آن دعا کند. هفتم، مکروه است با اختیار خود آن مالی که به عنوان صدقه واجب یا مستحب پرداخت کرده است را دوباره مالک شود، و اگر بدون اختیار آن مال را مالک شود، یعنی مانند این که آن را به ارث ببرد، اشکالی ندارد. هشتم، مستحب است محکمترین و آشکارترین جای بدن حیوانی را که به عنوان صدقه می پردازد علامت گذاری کند، مانند بیخ گوش گوسفندان و رانهای شتر و گاو، و در علامت نوشته شود که به چه منظوری پرداخت شده است، زکات، صدقه یا جزیه.